بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم حالتون خوب باشه و وجودتون از امید و مهر و شادی و صلح سرشار باشه انشاءالله. ما داستان رو با هم دیگه خوندیم تا بیت 50. یه نکته درباره بیت های 44 تا 46 عرض کنم و بعد ادامه بدیم. میگه بحر دید روشنان یزدان فرد، شش جهت را مظهر آیات کرد. تا به هر حیوان کنگرند، از ریاض حسن ربانی چرند. بحر این فرمود با آن اسفهو، حیث و ولیتم فسم و چهو. اینا رو مختصرا هفته قبل عرض کردم خدمتتون، اما یه نکته بسیار مهم در اینجا لازمه که بگم. اون نکته هم اینه که به نظر مولانا همه جهان مظهر خداونده، یعنی محل ظهور خداست، محل آشکار شدن خداست. کلمه مظهر و کلمه تجلی از کلمات کلیدی عرفان ابن عربی هستند، ولی در عرفان مولانا ظاهرا این دو تا کلمه چندان کلمات مهمی نیستند. البته نه اینکه مولانا درباره مظهر و درباره تجلی صحبت نمی‌کنه، صحبت می‌کنه، اما اون اهمیتی که تجلی و مظهر در عرفان ابن عربی داره در عرفان مولانا نداره. و چون این نکته خیلی مهمه و دقیقاً از همین جاست که راه مولانا و ابن عربی از هم جدا میشه، اجازه بدید که من به اختصار اینو عرض کنم. برای دوستانی که آشنا نیستن عرض میکنم، عرفان اسلامی در طول این 1400 سال دو تا قله بزرگ داره. یه قلهش ابن عربیه و یه قلهش هم مولاناست. ابن عربی در کشور ما کمتر خونده میشه و آثارش واقعا عمیق و دقیقن و حداقل به 10 سال کلاس مداوم نیاز هست تا یه کسی بتونه بگه من با ابن عربی آشنا شدم. یک دستگاه فلسفی و عرفانی بسیار پیچیده و منظم داره ابن عربی و به حق به او گفتن پدر عرفان اسلامی. یعنی هر وقت میگن پدر عرفان اسلامی یا میگن شیخ اکبر، همه ذهن ها متوجه ابن عربی میشه. ابن عربی همزمان با مولانا بوده و البته حدود 30-40 سال از مولانا بزرگتر بوده. هم سن شمس تبریزی بوده ابن عربی و اصلا با شمس تبریزی دوست بودن. هر جا در کتاب مقالات شمس شما میخونید که شمس تبریزی میگه شیخ محمد اینطوری گفت، منظورش از شیخ محمد ابن عربیه. و همونطور که دوستان عزیز میدونن، مولانا تقریبا 7 سال از عمرش رو در سوریه به سر برده، یعنی سن بین 30 تا 37 سالگی مولانا یا یعنی یکی دو سال قبل و بعدش در سوریه گذشته. در زمانی که مولانا در سوریه درس میخونده، یعنی در دمشق و حلب، او یک طلبه یا یک دانشجوی گمنامی بوده که هیچ کسی او رو نمیشناخته و اتفاقا این زمان مصادف بوده با اوج شهرت ابن عربی در کل دنیای اسلام. یعنی ابن عربی دوران پیری و شهرتش رو میگذرونده و در سوریه زندگی میکرده، مولانا هم در سوریه درس میخونده و هیچ کسی هم او رو نمیشناخته و امروز هم میدونید که آرامگاه ابن عربی در دمشق. کاملا روشنه که مولانا به عنوان یک آدم حقیقت جو، به عنوان یک آدم تشنه که به دنبال عرفان و معنویت میگشته، نمیتونسته نسبت به کلاس‌های ابن عربی بی تفاوت باشه. از سراسر جهان اسلام طالبان عرفان و معنویت سرازیر میشدن به سوی دمشق تا بتونن از محضر ابن عربی استفاده کنن و این زمان مولانا هم در سوریه بوده. بنابراین میشه با حدس قوی گفت که احتمالاً مولانا در کلاس‌های ابن عربی شرکت می‌کرده. اما مطلب اینجاست که جهان این دو مرد بزرگ با همدیگه کاملاً تفاوت داره. یعنی من مطمئنم که جهان فکری و فلسفی و عرفانی ابن عربی جذابیتی برای مولانا نداشته و جهان فکری و عرفانی مولانا هم جذابیتی برای ابن عربی نداشته. به همین خاطر این دو اقیانوس همزمان بودن ولی از همدیگه چندان تأثیرپذیری نداشتن. اهمیت این مطلب در اینه که دوستان، شارحان مثنوی هر جا که گیر کردن با گزاره های ابن عربی به شرح مثنوی پرداختن و این کار به نظر من از نظر روش شناسی کاملا خطاست. یعنی تفسیر کردن سخنان مولانا بر اساس سخنان ابن عربی از نظر روش تحقیق درست نیست و راه به جایی نمیبره. اگر بخوایم درباره تفاوت‌های این دو تا مکتب با هم دیگه صحبت کنیم، چندین ترم باید ما حرف بزنیم. البته یک کسی که متخصصه باید سخن بگه. من به اختصار امروز میخوام به مهمترین به نظر خودم وجه افتراق این دو مرد بزرگ اشاره بکنم و اونم سر تفسیری است که این دو تا از خدا دارند. ابن عربی به خدای نامتشخص اعتقاد داره و مولانا به خدای متشخص اعتقاد داره. منظور از خدای نامتشخص چیه؟ منظور اینه که یک موجود بیشتر جهان رو پر نکرده و اونم خداست. بنابراین خداوند غیر نداره، یعنی شما نمیتونید در جهان انگشت روی چیزی بذارید و بگید این غیر خداست. در نظر ابن عربی یک موجود بیشتر وجود نداره، اونم خداونده. بقیه موجودات تجلی های خداوند هستن، منیفستیشن های خداوند هستن. بنابراین هر موجودی در عین این که خودشه، خدا هم هست. بنابراین شما به هر موجودی که اشاره بکنید همزمان به خدا هم اشاره کردید. یعنی اگر گفتید این یک درخته، همزمان دارید میگید این خدا هم هست. اگر گفتید این مریمه، همزمان دارید میگید که این خدا هم هست. مثالی که میتونم بذارم که خیلی روشن کنه مطلب رو، فرض کنید یه قطعه موم داریم به اندازه کوه دماوند. ما با این قطعه موم خونه و آدم و ماشین و درخت و کوه و همه چیز درست میکنیم. تمام این پدیده هایی که ما ظاهرا درست کردیم همشون مومند، ولی شکل های مختلف پیدا کردن. اینجا به شکل درخت خودشو نشون داده، اینجا به شکل آدم خودشو نشون داده، اینجا به شکل خونه خودشو نشون داده. بنابراین اگر شما گفتید این یک درخته، همزمان دارید میگید این موم هم هست. اگر گفتید این یک خونه است، همزمان دارید میگید این موم هم هست. اگر دوباره فرم ها رو از بین ببریم، ما با یک قطعه موم سر و کار داریم که هیچ شکلی نداره. معنای این سخن اینه که خداوند موجودی است که تمام هستی رو پر کرده و هر جایی خودش رو به شکل یک موجود خاص نشون داده، تجلی کرده، منیفست کرده. بنابراین در خدای نامتشخص چیزی به نام خلق وجود نداره. در اینجا خداوند نمی آفریند، بلکه خداوند خودش رو به شکلی خاص نشون میده. نباید بگیم خداوند کوه را آفرید، میگیم خدا به شکل کوه تجلی کرده، به شکل کوه خودش رو نشون داده. نمیگیم خداوند مریم را آفریده، میگیم خداوند به شکل مریم خودش رو نشون داده. این میشه خدای نامتشخص. اما در خدای متشخص، خداوند موجودی است از موجودات جهان که از همه بزرگتر و والاتره و آفریدگار بقیه موجوداته. اینجا ما با خلق سر و کار داریم، اونجا ما با تجلی سر و کار داشتیم. در اینجا موجودات تجلی های خدا نیستن، آیه های خدا هستن، نشونه های خدا هستن. یعنی شما به هر چیزی که نگاه بکنید متوجه میشید که این آفریده خداست و ذهنتون به طرف خدا میره. بنابراین هر کسی که موجودات جهان رو آیه بدونه به خدای متشخص اعتقاد داره، و هر کسی که موجودات جهان رو تجلی بدونه و مظهر بدونه به خدای نامتشخص اعتقاد داره. به این جمله ابن عربی توجه کنید. ابن عربی میگه سبحان الذی اظهر الاشیاء و هو عینها. منزه است خدایی که موجودات رو ظاهر کرد و او عین موجودات بود. دقت میکنید تعبیر خیلی دقیقه ها، نمیگه سبحان الذی خلق الاشیاء، منزه است خدایی که همه چیز رو آفرید، نه، خدایی که همه چیز رو آشکار کرد و او عین همه چیز بود. این دقیقا نقطه اختلاف مولانا و ابن عربیه. برای مولانا خداوند موجودی است که آفریدگار هستی است، ولی برای ابن عربی خدا موجودی است که همه هستی است و همه موجودات دیگه تجلی های خدا هستند. بنابراین مولانا وقتی در اینجا میگه شش جهت را مظهر آیات کرد، مظهر رو به معنای ابن عربیانه به کار نبرده. نمیخواد بگه تمام موجودات جهان خدا هستند، نه، تمام موجودات جهان خودشونند و خدا رو به ما نشون میدند. موجودات جهان آیه های خدا هستند. این بحث مفصل رو انشالله میذاریم برای یه وقتی دیگه. فعلا خواستم به همین مقدار اکتفا بکنم که بگم در اینجا شما مظهر رو با قرائت ابن عربی نباید متوجه بشید. منظور مولانا از مظهر با منظور ابن عربی کاملا با هم دیگه متفاوت. بریم سراغ بیت 50 که هفته قبل ما خوندیم و من به سرعت ازش گذاشتم. در فرجویی خرد سرتیز به، از کمینگاه بلا پرهیز به. کلمه‌ای که در اینجا وجود داره و میخوام توضیح بدم، کلمه سرتیزه. کلمه سرتیز دو بار در مثنوی به کار رفته، فقط دو بار. یک بار همین جاییست که داریم میبینیم و صفت خرده، یک بار دیگه در دیباچه دفتر ششم مثنوی مولوی میگه عقل سرتیز است لیکن پای سست. بیت 119 دفتر ششم. عقل سرتیز است لیکن پای سست. عقل سرش تیزه ولی پاش سسته. از این دوباری که مولانا کلمه سرتیز رو هر دوبار برای عقل به کار برده، میشه فهمید که منظور او از سرتیز بودن عقل نافذ و کارا و توانا بودن عقله. عقلی که در حل مشکلات و در تحلیل مسائل نیرومند باشه به این عقل میگن عقل سرتیز. دقت میکنید؟ دوباره میکنم، عقل سرتیز است لیکن پای سست. یعنی انسانهایی هستن که در فکر و در عقل خیلی زیرکن و خیلی زرنگن و خیلی توانان، اما تو مرحله عمل پاشون سسته، پاشون میلنگه. خوب فکر میکنن ولی بد عمل میکنن، خوب میاندیشن اما ضعیف رفتار میکنن و عمل میکنن. همین دوبار در مثنوی به کار رفته، اما این کلمه در دیوان شمس 12 بار به کار رفته و در اونجا معانی مختلفی داره. گاهی اوقات مولانا وقتی سرتیز رو در دیوان شمس به کار میبره به همین معنای معمولی کلمه به کار میبره، یعنی به عنوان صفت خار و صفت تیغ، یعنی تیغ و خاری که نوکشون تیز باشه. بیشتر اوقات در دیوان شمس سرتیز رو به معنی چالاک و چست و زرنگ به کار میبره. مثلا ببینید در دیوان شمس میگه ما را چو رخ خوشت برافروز، غم را چو عدوی خود در آویز، هشتیم غزل که نوبت توست، مردانه در آب و چست و سرتیز. سرتیز رو عطف کرده به مردانه و چست. معلوم میشه که سرتیز به معنی چالاک و زرنگ و این هاست. در یه جای دیگه میگه خوش بود گر کاهلی یک سونهی، و از همه یاران تو زودتر برجهی. هست سرتیزی شعار شیر نر، هست دمداری در این ره روبهی. سرتیزی رو مولانا در مقابل کاهلی یعنی تنبلی و در مقابل هیلگری گذاشته، همون معنی که بهتون عرض کردم، و به همین خاطر مولانا میگه شعار شیر نر سرتیزیه. بریم سراغ بیت 51. گر نمی گفتین سخن را آن پدر، ور نمی فرمود زان قلعه حذر، خود بدان قلعه نمی شد خیلشان، خود نمی افتاد آن سو میلشان. کان نبود معروف بس مهجور بود، از دلا و از مناهج دور بود. این سه بیت رو با هم خوندم، اگه دقت کرده باشید آخر دو بیت اول ویرگول داره. این معناش اینه که این دو بیت از نظر معنا به بیت‌های بعدی وابستن، به اینا میگن بیت‌های موقوف المعانی. منظور از این سخن سخنیه که پادشاه تأکید کرد به شاهزادگان که به هر جا که میخواید برید ولی به اون قلعه ذات الصور نرید. گفتن او و من کردن او باعث شد که اونها به اون طرف برن. حذر یعنی پرهیز کردن و اجتناب کردن و احتراز کردن. بدان یعنی به آن. خیل معنی اصلیش گروه سواران، همین کلمه خیلی که در زبان فارسی امروز به کار میره، عربی معنی اصلیش یعنی گروه سواران، کسانی که سوار اسب شدن. اینجا به معنی مطلق گروهه. منظور از خیل اونها گروه سه تا شاهزاده است. بیت سوم، کان که در اونجا یعنی زیرا که، به خاطر این که، نبود یعنی نبود، محجور یعنی دور افتاده و متروک. اگر پدر این همه منع نمی کرد و نمی گفت که به اون قلعه نرید، بچه ها به اون طرف نمی رفتن. به خاطر چی؟ به خاطر این که قلعه ذات و صور معروف نبود، دور افتاده بود، از قلاع و از مناهج دور بود. قلاع جمع قلعه هست، قلعه ها یعنی منطق مسکونی، مناهج هم جمع منهج یعنی راه. این قلعه ذات الصور از جاهای مسکونی و از راه ها دور بود، کمتر کسی به ذهنش میرسید که به اونجا بره، اما چون پادشاه منعشون کرد مشتاق شدن که به اونجا برن. چون بکردان من دل شانزان مقال، در هوس افتاد و در کوی خیال. دلشان یعنی دلشان، به خاطر موسیقی شعر دلشان میخونیم. مقال یعنی سخن، سخن پادشاه که متضمن من از رفتن به قلعه ذات الصور بود. رغبتی زین من در دلشان برست که بباید سر آن را باز جست. در دلشون یک رغبتی، یک میلی رسته شد، به وجود اومد که برن راز قلعه ذات و صور رو جستجو بکنن. به مناسبت این که پدر به بچه ها گفت به اون قلعه نرید و اونا مستقیماً علاقمند شدن که به اون قلعه برن، مولانا در دو بیت به یک نکته روانشناسانه اشاره میکنه، به دو نکته روانشناسانه. نکته اول اینه که انسان از نظر روانی وضعیتی داره که او رو از هر چیزی که منعش بکنیم شوقش به اون زیادتر میشه. هر قدر به انسانها تأکید کنیم که کاری رو انجام ندن، علاقه انسانها به انجام دادن اون کار بیشتر میشه. جمله بسیار معروفی که در فرهنگ ما هست و به شکل ضرب المثل اومده و همه میدونید به همین موضوع اشاره داره. الانسانو حریص علی ما منع. انسان حریص است، آزمند است به آنچه که از او منعش کنن. انسان رو از هر چیزی منع کنید میلش به اون چیز بیشتر میشه. یه تیکه از فیه مافی مولانا رو برای شما میخونم. مولانا درباره رابطه زن و مرد دقیقاً به این موضوع اشاره میکنه. میگه هر قدر بیشتر ما زنها و مردها رو تشویق کنیم که از هم دور باشن، علاقهشون به این که برن به طرف هم دیگه بیشتر میشه. و بعد با یک مثالی میگه که شما اگر یه نانی رو که افتاده توی زیر دست و پا و کسی بهش توجه نمیکنه، اینو بردارید بپوشونید و بگید به هیچ کس نشونش نمیدم و فرار بکنید برید، همه علاقمند میشن که برن اون نون رو ببینن و اون رو از شما بگیرن. به نظر مولانا افراطی که در جامعه ما بر روی غیرت مرد نسبت به زن یا غیرت زن نسبت به مرد میشه و افراطی که بر سر پوشیدگی زن و مرد وجود داره در جامعه ما، حاصلی نداره جز این که ذهن زن و مرد در جامعه ما بیشتر به هم دیگه مشغول بشه. و من واقعا فکر میکنم ذهنیت بیشتر مردم ایران جنسیت زده است، یعنی در شبانه روز دائما دارن زن و مرد به هم دیگه فکر میکنن، خیلی بیشتر از استانداردهای جهانی، بیشتر از اون حدی که زن و مرد باید به هم دیگه فکر کنن. مولانا در فیه مافی چاپ استاد فروزانفر صفحه 87 و 88 اینطور میگه. میگه زن چه باشد، عالم چه باشد، اگر گویی و اگر نگویی او خود همان است و کار خود نخواهد رها کردن، بلکه به گفتن اثر نکند و بتر شود. مثلا نانی را بگیر زیر بغل کن و از مردم من میکن و میگو که البته این را به کس نخواهم دادن، چه جای دادن که نخواهم نمودن. اگرچه آن بر درها افتاده است و سگان نمیخورند از بسیاری نان و ارزانی، اما چون چنین من آغاز کردی همه خلق رغبت کنند و در بند آن نان گردند و در شفاعت و شناعت آیند که البته خواهیم که آن نان را که من می‌کنی و پنهان می‌کنی ببینیم، علل خصوص آن نان را سالی در آستین کنی و مبالغه و تأکید می‌کنی در نادادن و نانمودن، رغبتشان در آن نان از حد بگذرد که الانسان حریص علی ما منع. بعد نتیجه مولانا اینه، هر چند که زن را امر کنی که پنهان شو، ورا دغدغه خود را نمودن بیشتر شود و خلق را از نهان شدن او رغبت به آن زن بیش گردد. پس تو نشسته ای و رغبت را از دو طرف زیادت می کنی و می پنداری که اصلاح می کنی، آن خود عین فساد است. اگر او را گوهری باشد که نخواهد که فعل بد کند، اگر من کنی و نکنی او بران طبع نیک خود و سرشت پاک خود خواهد رفتن، فارغ باش و تشویش مخور، و اگر به عکس این باشد باز همچنان بر طریق خود خواهد رفتن. من جز رغبت را افزون نمی کند علی الحقیقه. منظور من همین جمله بود. اینو در رابطه زن و مرد، در نصیحت‌های پدر و مادرها به بچه‌ها و در همه امور زندگی میشه دید که هر جا ما بیش از حد تأکید می‌کنیم بر چیزی و نهی می‌کنیم از چیزی، در واقع غیر مستقیم داریم رغبت مخاطبمون رو به اون چیز زیادتر می‌کنیم. این نکته به نظر من برای معلم‌ها، برای پدر و مادرها، برای مربی‌ها بسیار مهمه که بدونن چه کار باید بکنن. آقای ولادیمیر پراپ در کتاب ریخشناسی قصه های پریان میگه که تمام قصه های پریان دنیا از 31 دونه خیشکاری درست شدن. بدون استثناء عموم قصه ها، اولین خیشکاریشون نهیه، دومین خیشکاریشون نقض نهیه. دقت میکنید؟ یعنی اون چیزی که عموم قصه های جهان رو پیش میبره یک نهیه و نقض اون نهیه. مثلا پدر و مادر از خونه بیرون میرن، تاکید فراوان میکنن که در خونه رو باز نکن به بچه، و بچه البته در خونه رو باز میکنه. تاکید فراوان میکنن که به فلان چیز دست نزن، ولی بچه مستقیما میره به فلان چیز دست میزنه. یه داستان معروفیه که یه کسی رفت پیش یه عارفی و بهش گفت که فلان کار برای من انجام بده. گفت اگر تو تونستی تا بالای این کوه بری و به میمون فکر نکنی، من اون کار برات انجام میدم. اون شخص هر کاری کرد نتونست، اومد پیش این آقا و گفت اگر تو نمیگفتی به میمون فکر نکن، من 2000 بار میرفتم بالای کوه و میمادم و یک بارم به میمون فکر میکردم، ولی تو گفتی نکن، هی میخوام این کار رو نکنم، اتفاقا اون کار رو انجام میدم. این نکته به نظر من از روانشناسی مهمه. نکته دوم اینه که به نظر مولانا انسان‌های خردمند و پارسا البته نهی و جدی میگیرند و اگر از چیزی نهیشون کنی اون کار رو انجام نمیدن، اما انسان‌های هواپرست از هر چیزی که نهیشون کنی عشقشون به اون چیز بیشتر میشه. بنابراین مولانا در ادامه یک استدراک‌گونه‌ای میاره و میگه همه آدم‌ها اینجوری نیستن که به آنچه که منشون میکنی علاقه‌شون بیشتر بشه، فقط انسان‌های هواپرست اینجوریان. و البته خب همیشه در دنیا تعداد انسان‌های خردمند کمتر از انسان‌های هواپرسته. کیست که از ممنوع گردد ممتنع؟ گردد یعنی شود، ممتنع یعنی امتناع کننده، خودداری کننده. چه کسیه که اگر منعش کنی خودداری میکنه؟ چون که الانسان حریص مامونه، یه علا افتاده به خاطر وزنشه، الانسان حریص علا مامونه. نهی بر اهل تقا تبغیض شد، نهی بر اهل هوا تحریض شد. اهل تقا یعنی اهل تقوا، یعنی پارسایان و پرهیزگاران. تبغیض یعنی دشمنی و در اینجا یعنی ناخوشایند و ناپسند. اگر پارسایان رو از چیزی نهی کنی اون امر ممنوع ناخوشایندشون میشه و ازش پرهیز میکنند. اما نهی بر اهل هوا تحریض شد. اهل هوا یعنی انسانهای هواپرست، انسانهایی که تحت سیطره نفسن. تحریض یعنی برانگیختن و تحریک کردن. انسان هواپرست رو از هر چیز نهی کنی عشقش به اون چیز بیشتر میشه. پس بگفتندش که خدمتها کنیم، بر سمعنا و اطعناها تنیم. بگفتند فاعلش ستا پسر، شین یعنی به او منظور شاه، سمعنا و اطعنا یعنی شنیدیم و اطاعت کردیم. این تعبیر در سوره های مختلف قرآن اومده، مثلا در سوره نساء آیه 46، سوره بقره آیه 285. تنیدن از فعل‌هایی است که مولانا خیلی زیاد ازش استفاده می‌کنه. بر چیزی تنیدن یعنی با شدت و حدت به اون چیز پرداختن، به اون کار اهتمام ورزیدن. بر سمعنا و اطعناها تنیم یعنی با تمام وجود گوش می‌کنیم و اطاعت می‌کنیم، یعنی پدر هر چی که تو بگی حرف تو قبول می‌کنیم. رو نگردانیم از فرمان تو، کفر باشد غفلت از احسان تو. روگرداندن یعنی اعراض کردن. سه تا پسر با اطمینان کامل به پدرشون قول دادن که فرمان او رو اجرا کنن و به قلعه ذات و صور نرند. اینجا مولانا به یه موضوع خیلی مهم اشاره میکنه، اونم اینه که میگه اینها به خودشون اعتماد کردن و انشاءالله نگفتند و به همین خاطر خداوند عجز اونها رو بهشون نشون داد. کلمه استثناء دوستان عزیز به معنای همین استثناء کردنه، اما به خاطر اینکه در قرآن در سوره کهف آیه 24 گفته که هیچ وقت نگویید کاری را انجام میدهم مگر این که بگویید اگر خدا بخواهد، به خاطر اون الا، به خاطر اون مگر که در این جمله اومده و استثناء کرده، استثناء در فرهنگ اسلامی به معنی انشاءالله گفتن اومده. بنابراین وقتی که شما استثناء رو میبینید در متون عرفانی و در متون روایی، منظور از استثناء گفتن انشاءالله است و فعل خود و اراده خود رو مقید کردن به اراده خداست. من این کار رو می کنم اگر خدا بخواهد، یعنی در واقع استثناء برای کار خودم میارم. مولانا کلمه استثناء رو 7 بار در مثنوی به کار برده. اولین بار در داستان پادشاه و کنیزک، یعنی اولین داستان مثنوی شریف که همه شما دوستان عزیز این داستان بارها و بارها شنیدید. پادشاهی بود عاشق کنیزکی شد، اون کنیز مریض شد، پادشاه پزشکان رو دعوت کرد و به اونها گفت که این کنیز رو معالجه بکنید. حکیمان و طبیبان به خاطر اینکه به دانش خودشون اعتماد داشتن با اطمینان کامل گفتن که هر کدوم از ما یک پزشک کاملیم و ما اینو معالجش میکنیم. مولانا میگه چون انشاءالله نگفتن و خودشون رو همه کار دونستن، خداوند ضعف اونها و عجز اونها رو بهشون نشون داد. دفتر اول بیت 46 تا بیت 50. گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. ترک استثناء مرادم قسوتی است، نه همین گفتن که عارض حالتی است. ای بسی ناورد استثناء به گفت، جان او با جان استثناء جفت. در دفتر سوم مثنوی مولانا میگه یک زاهدی بود، تصمیم گرفت که بر خدا توکل کنه و از هیچ کسی قضا نگیره و کار هم نکنه تا خدا مستقیما به او قضا بده. بعد مولانا میگه که مدتی بر نذر خود بودش وفا، تا در آمد امتحانات قضا. زین سبب فرمود استثناء کنید، گر خدا خواهد به پیمان برزنید. هر زمان دل را دگر میلی دهم، هر نفس بر دل دگر داغی دهم. و یک بار هم در همین داستانی که الان داریم میخونیم، این هفت بار استثناء که در مثنوی اومده در داستان پادشاه و کنیزک، در داستان زاهد توکل کننده است و در داستان دز هوشرباست. دوستان عزیزم، اولین نکته درباره استثناء اینه که ما بدونیم که همه چیز به دست ما نیست. اراده ما و تدبیر ما و برنامه ریزی ما در خوشبینانه ترین حالت یک عامل برای رسیدن به نتیجه است. میلیون ها عامل دیگه باید دست به دست هم بدن تا نتیجه به دست بیاد. کسی که فکر میکنه همه چیز به دست خودشه خطا میکنه و درک واقع بینانه از واقعیت ها نداره. این نکته اوله. نکته دوم اینه که به نظر مولانا ما باید استثناء کنیم به خاطر اینکه خداوند مقلبه. مقلب یعنی دگرگون کننده دل، یعنی خداوند دل ما رو تو دست خودش گرفته و دائم دل ما رو از حالی به حالی میگردونه. بنابراین منی که الان با اطمینان میگم فلان کار رو میخوام بکنم، احتمال داره که فردا پشیمون بشم، فردا نظرم عوض بشه، فردا یک فکر دیگه داشته باشم. بنابراین خوبه که من هیچ وقت با قاطعیت تصمیمی نگیرم، چون ممکنه بعدا نظر من عوض بشه و باید جایی برای عوض کردن نظر بذارم. سومین مطلبی که مولانا درباره استثناء میاره اینه که خداوند نه تنها مقلب القلوبه، بلکه مبدل و مصرف امور هم هست. یعنی او در امور جهان تغییر و تبدیل ایجاد میکنه و جهان رو هر طور که بخواد میگردونه. بنابراین امور جهان اونجور که ما فکر میکنیم همیشه پیش نمیره، هر لحظه ممکنه یک اتفاق غیر منتظره بیفته. استثناء کردن یعنی جایی برای امور غیر منتظره باز کردن. خیلی مهم دوستان ها، یعنی واقع بینانه است. وقتی تصمیم میگیریم باید بگیم من وظیفه‌مو انجام دادم، ولی احتمال داره اون جوری که من میخوام نشه، احتمال داره از اون جوری که من میخوام بهتر بشه. اگر اون جوری که من میخوام نشد ناامید میشم، چون روال جهان اینطوریه. اگر از اون چیزی که میخواستم بهتر شد خوشحال میشم، اگر اون جوری هم که میخوام شد باز هم خوشحال میشم. بنابراین لازمه واقع بینی اینه که من در تمام برنامه‌ریزی‌های خودم جایی برای امور غیر منتظره همیشه باز بذارم. نکته چهارم درباره استثناء اینه که به نظر مولانا استثناء کردن لغلغه زبان نیست. یعنی این نیست که با زبان بگیم انشاءالله، اصلا معناشی نیست. استثناء یک حالت قلبیه که بر اثر نرم شدن دل به دست میاد و انسان در اون حالت با تضرع و با عشق به خداوند توجه میکنه و همه چیزو به دست خدا میدونه. بنابراین به نظر مولانا ممکنه کسی روزی هزار بار بگه انشاءالله ولی واقعا به انشاءالله ایمان نداشته باشه، و ممکنه کسی اصلا نگه انشاءالله ولی دل او و قلب او کاملا به انشاءالله مؤمن باشه. ای بسی ناورد استثناء به گفت، جان او با جان استثناء جفت. ادامه بدیم. بیت 60. لیک استثناء و تسبیح خدا، ز اعتماد خود بود از ایشان جدا. استثناء رو که گفتم انشاءالله گفتن. تسبیح یعنی خداوند رو منزه دانستن. اینجا منظور از تسبیح ذکر خداست، یاد کردن خداست. به خاطر اینکه به خودشون اعتماد کردن، یاد خدا فراموششون شد. بیت 61 بیت مهم نیست از این جهت که مولانا داره ما رو ارجاع میده به گذشته. در زمان ما بزرگترین کسی که طرفدار این تئوریه که مولانا به گذشته برمیگشته آقای دکتر سروش عزیزه. ایشون تقریبا در بسیاری از سخنرانیشون تاکید کردن که از ویژگی های مولانا این بوده که شعر رو میگفته و دیگه به شعر خودش بر نمیگشته، اصلا به شعر مراجعه نمیکرده. در واقع شعر مولانا جوششیه، برعکس شعر حافظ که شعر کوششیه و حافظ دائما به شعر خودش مراجعه میکرده. من به نظرم میرسه که حرف استاد سروش کاملا درست نیست و نقدهایی برش وارده. یک دلیلش اینه که مولانا بارها در مثنوی به دفترهای پیشین ارجاع میده. ارجاع دادن به بخشهای گذشته مثنوی معناش اینه که مولانا به اونها مراجعه میکرده و یادش بوده که قبلا چی گفته. موضوع انشاءالله گفتن رو مولانا در دفتر اول مثنوی گفته. ما الان داریم دفتر ششم مثنوی رو میخونیم. دفتر ششم مثنوی احتمالا در سال 670 یا 671 یا 672، یعنی سه سال آخر عمر مولانا سروده شده. دفتر اول مثنوی در سال 658 شروع شده. بنابراین بین دفتر اول و دفتر ششم 12 تا 13 سال فاصله هست و اینکه مولانا یادشه که 13 سال پیش این موضوع رو گفته معناش اینه که به مثنوی مراجعه میکرده و یادش بوده که چه چیزی رو در کجا توضیح داده. بنابراین به نظر میرسه حرف آقای دکتر سروش حرف متقن و درستی نیست. ذکر استثناء و هضم ملتوی گفته شد در ابتدای مثنوی. استثناء که یعنی انشاءالله گفتن، هضم یعنی دوراندیشی، ملتوی یعنی در هم پیچیده شده. این کلمه دو بار در مثنوی به کار رفته، یه بار در اینجا، یه بارم در داستان شغالی که توی خم رنگ افتاده بود و فکر میکرد که طاووس شده و شغالهای دیگه بهش میگفتن که تو را در سر نشاط ملتوی است. نشاط ملتوی، ملتوی یعنی فراوان و خیلی زیاد. سخن گفتن درباره استثناء و هضم فراوان در ابتدای مثنوی گفته شد. قبل از که بریم صفحه بعد یه نکته بهتون عرض کنم، اونم اینه که دوستان مولانا چندین بار به کتاب خودش اشاره کرده و هر بار که به کتاب خودش اشاره کرده کلمه مثنوی رو دربارش به کار برده. بعضی از دانشمندان و مولانا شناسان نظرشون اینه که اسم کتاب مولانا مثنوی صیقل الارواح بوده و اینو از یه بیت مولانا گرفته. با اطمینان میتونیم بگیم که این حرف نادرستی است. نامی که مولانا برای این کتاب انتخاب کرده مثنوی بوده و او خودش بارها و بارها بهش گفته مثنوی. مثنوی ما دکان وحدت است. در اینجا میگه گفته شد در ابتدای مثنوی. بنابراین نام این کتاب به تصریح مولانا مثنویه. نکته خیلی مهمی میخوام بهتون عرض کنم دوستان، اونم اینه که در قرن 5 و 6 و 7 و 8 مولانا در قرن 7 زندگی میکرده. یکی از رسمهای رایج ایرانیان این بوده که اولا نامهای عربی برای کتاباشون انتخاب میکردن و ثانیا نامهای دشوار انتخاب میکردن و ثالثا نامهای دهن پرپن انتخاب میکردن. دقت میکنید، من نمیخوام اسم بیارم، اگه بیارم به بعضی از بزرگان ممکنه بی احترامی بشه. کتابی که محتویاتش دو ریال ارزش نداره یک اسم عربی دهن پرپنی براش میذارن که آدم رو از دور به طرف خودش میکشه. به نظرم این که مولانا به سادگی تمام اسم قالب شعر مثنوی رو بر روی کتابش گذاشته، یه اسم ساده انتخاب کرده، نشون میده که به اون ادا و اصولها، به اون تمتراقها، به اون دبدبه‌ها و کبکبه‌ها که از راه اسمگذاری‌های متنتن افراد به دنبالش هستن اعتنایی نداره و دنبال اسمایی ساده است. نتیجه که میخوام بگیرم اینه دوستان عزیز، اصولاً عظمت رو به سادگی داره و حقارت رو به تمتراق و کبکبه داره. یعنی هر جا که شما دیدید کسی دنبال کلمات دهن پر کنه، دنبال جملات پیچیده تو در توه، دنبال زبانی است که شما نمیفهمید چی داره میگه، بفهمید که هیچی نمیفهمه. انسان بزرگ کسیه که آنچه رو که میدونه به آسان ترین شکل ممکن برای شما توضیح میده. انیشتن فرموده بود شما موقعی میتونید بگید من یه چیزی رو فهمیدم که اونو برای مادر بزرگ یا پدر بزرگ بی سوادتون توضیح بدید و او بفهمه که شما چی گفتید. بسیاری از انسان ها رو من دیدم میگن فلانی خیلی دانشمند بزرگه، میگیم چرا؟ میگه چون یک ساعت حرف میزنه شما اصلا نمیفهمی چی گفت. خب این نشانه حماقت اون دانشمنده، اون اصلا دانشمندی است. دانشمند بزرگ کسیه که پیچیده ترین حرف ها رو به ساده ترین زبان های ممکن برای شما بیان میکنه. در واقع هر نوع فخر فروشی بیرونی حکایت میکنه از یک حقارت درونی. انسانی که درون بزرگی داره نیازی نداره در بیرون بزرگی خودش رو به رخ دیگران بکشه. انسانی که درون والایی داره دلیل نداره که در بیرون دائم بخواد فریاد بزنه و به دیگران بگه من اینقدر بزرگم. انسان بزرگ بزرگیش در سادگی نمایش داده میشه و یکی از نشانه های سادگی نامگذاری ها هستن. هرگاه که ما با نامگذاری های ساده روبرو هستیم این نشون از یک درون بزرگ میده. هر جا که ما با نامگذاری های تمتراق روبرو میشیم معلوم میشه که ما داریم از عظمت دور میشیم. ادامه بدیم. صد کتاب هست جز یک باب نیست، صد جهت را قصد جز محراب نیست. مولانا میخواد بگه که موضوع استثناء رو من قبلا در دفتر اول مثنوی گفتم و بعد به این نکته اشاره میکنه که اصلا تمام کتابهای بزرگ و کتابهای عالی یک موضوع رو بیشتر نمیخوان به شما بگن، اونم اینه که میخوان بگن خودتو بشناس، درست زندگی کن و خوب خدمت کن. کل معرفت جهان، کل عرفان جهان، کل فرزانگی جهان اینه که خودتو بشناس، خالصانه عبادت کن و خالصانه خدمت کن. این کلشه. اینی که ما شب و روز به دنبال کتاب‌های جدید، به دنبال استادهای جدید، به دنبال کلاس‌های جدید می‌گردیم، این مال اینه که ما هنوز گرسنه‌ایم، ما هنوز به اون واقع‌بینی نرسیدیم. اگر کسی دنبال حقیقت باشه با یک کتاب، اون کتاب میتونه مثنوی باشه، میتونه قرآن باشه، میتونه انجیل باشه، میتونه تورات باشه، میتونه زمپده بودا باشه، میتونه رامایانا باشه، میتونه اوپانیشادها باشه، میتونه گیتا باشه، هر کتابی، با همون یک کتاب میتونه واقعا به آنچه که میخواد برسه. اما ما غالبا اینجوری نیستیم، ما حول و ولای اینو داریم که هی اطلاعات جدید به دست بیاریم. اطلاعات رو به دست میاریم نسنجیده، نخورده، نجویده و هضم نکرده، اونو ول میکنیم میریم سراغ کتاب جدید، دانشمند جدید، استاد جدید، کلاس جدید و همه عمر ما در سرگردانی داره میگذره. اما به نظر مولانا اگر ما از یک غذا سیر بشیم از همه غذاهای جهان سیر خواهیم شد. تا وقتی که ما گرسنه ایم به همه غذاهای جهان فکر میکنیم، اما سیر که شدیم دیگه به هیچ غذایی فکر نمیکنیم. بنابراین اگر ما از یک استاد یا از یک کتاب آنچه رو که میخواییم به دست بیاریم از همه کتابهای دیگه بی نیاز میشیم. خیلی نکته به نظرم نکته مهمی است. دوباره میخونم. صد کتاب هست جز یک باب نیست، صد جهت را قصد جز محراب نیست. درسته هر کسی از یه طرف داره میاد اما همه به یک مقصد، به یک خانه، به کعبه دارن توجه میکنن. گونه گونه خوردنی ها صد هزار، جمله یک چیز است اندر اعتبار. درسته که غذاها متنوعن ولی همه غذاها یکیان. خاصیتشون اینه که شما رو سیر میکنن و شما رو از غذا خوردن بی نیاز میکنن. از یکی چون سیر گشتی تو تمام، سرد شد اندر دلت پنجه تمام. پنجه یعنی پنجاه. اگه تو از یک غذا سیر بشی از همه غذاهای دیگه سیر خواهی شد. نشانه رسیدن اینه که چشم تو سیر میشه، اینه که شعله خواهش تو فروکش میکنه، تو دیگه نمیخوای. نشانه رسیدن اینه که چشم سیر میشه. گشت عالی همت از تو چشم من، جز به خاری ننگرد اندر چمن. در اون شعر معروف مولانا میگه که مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. این دیده سیر پیدا کردن، پر شدن چشم، این یکی از نشانه های وصال حقیقته. اما انسانی که همچنان بیقرار داره دنبال کتاب و کلاس و استاد میگرده، این باید بدونه که هنوز در اون گرسنگی داره به سر میبره. نتیجه بسیار مهم، بیت 65. در مجاعت پس تو احول دیده ای، که یکی را صد هزاران دیده ای. مجاعت یعنی گرسنگی. احول یعنی لوچ و دوبین. انسانی که چشمش یکی رو دوتا میبینه میگن چشمش احوله. احول در عرف مولانا یعنی انسانی که بر اثر پیروی از احساسات، چه احساسات مثبت چه منفی، و پیروی از رذائل نفسانی مثل خشم و حرص و حسادت و اینها، و بر اثر غرض‌ورزی یعنی هدف نادرست داشتن، واقع بینی خودش رو از دست داده باشه. بخش عظیمی از کوشش مولانا در مثنوی به ویژه در دفتر دوم خرج این شده که مولانا به ما واقع بینی رو یاد بده و کاری کنه که ما نگاهمون از سلطه احساس، رذیلت و غرض آزاد بشه. انسانی که بتونه از سلطه احساس و رذیلت و غرض آزاد بشه میتونه فارغ بالانه به جهان نگاه کنه، میتونه واقع بینانه به جهان نگاه بکنه و جهان رو آنگونه که هست ببینه. اینجا مولانا به یکی دیگه از علتهای احول شدن اشاره میکنه، اونم گرسنه بودنه. در مجاعت پس تو احول دیده ای که یکی را صد هزاران دیده ای. چرا گرسنگی باعث احول شدن میشه؟ به خاطر اینکه وقتی ما گرسنه ایم به همه غذاهای دنیا فکر میکنیم. از تو خیابون که رد میشیم بوی هر غذایی رو از 200 متری ما میشنویم، ولی وقتی که ما سیر شدیم از همه غذاها سیر میشیم. بنابراین غذا یک چیز بیشتر نیست، اما هزاران مصداق داره و انسان گرسنه به مصداقهای متعدد و متفاوت غذا فکر میکنه. بنابراین یکی رو صد هزار تا میبینه. به همین ترتیب کسی که وحدت ادیان رو متوجه نمیشه، پیامبران رو از هم جدا میدونه و دینها رو متفاوت میدونه، به نظر مولانا او هم احوله و واقع بینی خودش رو از دست داده. واقع بینی یعنی یگانه را یگانه دیدن. هرگاه که ما یگانه رو دوگانه یا سگانه یا چهارگانه یا هزارگانه ببینیم، ما از واقع بینی خارج شدیم. مولانا برمیگرده به داستان پادشاه و کنیزک در دفتر اول مثنوی از بیت 46 به بعد، بعدم برید مراجعه کنید. گفته بودیم از سقام آن کنیز و از طبیبان و قصور فهم نیز. سقام یعنی بیماری، آن کنیز یعنی کنیزی که پادشاه عاشق شد، قصور یعنی کوتاهی و کمبود، قصور فهم یعنی کمبودن فهم. کان طبیبان همچو اسب بی ازار غافل و بی بهره بودند از سوار. ازار یه قسمتی از دهنه اسبه که روی صورت اسب میفته. حتما اسبا رو دیدید، یه دهنه میزنن، یه بخشی تو دهنشون قرار میگیره، یه بخشی روی صورتشون قرار میگیره، بهش میگن ازار. ازار در اینجا مجازن به معنای لگام و افساره. کان طبیبان همچو اسب بی ازار. اسب بی ازار یعنی اسبی که لگام و افسار روش نیست، یعنی اسب رام نشده، اسب وحشی. اینجا منظور طبیبانی است که عقل ناقص داشتن. غافل و بی بهره بودند از سوار. تمثیلی که مولانا آورده اینه، یه اسبی رو در نظر بگیرید، کسی سوارش شده، یه دهنه بر دهن این اسب زده و با سرعت این دهنه رو داره تکون میده و این اسب رو داره هدایت میکنه. این اسب متوجه میشه که دهنه تو دهنش داره کشیده میشه و به دهنش فشار میاره و دهنش زخمی میشه و متوجه میشه که یه پای داره میخوره به پهلوش که حرکت بکنه و متوجه میشه که یک نیرو و اراده‌ای داره به سرعت اونو پیش میبره، اما این اسب متوجه نیست که سواری بر پشت او هست که تمام این کارها رو داره او میکنه. اسب از سوار پشت خودش غافله. منظور مولانا از این تمثیل چیه؟ اینو رمزگشایی میکنیم. منظورش از اسب بی ازار، انسان‌های عاقلی است که سببها رو میبینند ولی مسبب الاسباب رو نمیبینند. منظورش انسان‌های جاهلی است که چنان در چنبره نظام علیت غرق شدن که خداوند رو که آفریدگار نظام علیت نمیبینند. اینا مثل اسب بی ازارند که از سوار خودش غافله، یعنی متوجه نیستن که نظام علیت در دست خداست و هر جور خدا بخواد علت ها و معلول ها کار میکنند. کان طبیبان همچو اسب بی ازار غافل و بی بهره بودند از سوار. کامشان پر زخم از قرع لگام، سمشان مجروح از تحویل گام. کام یعنی دهان، زخم یعنی ضربه، مجازن یعنی جراحت و زخم، قرع یعنی کوبیدن، لگام هم یعنی افسار اسب. دیدید یه کسی که سوار اسبه لگام و افسار رو میکشه و این میکوبه تو دهن اسب و دهن اسب رو زخمی میکنه، بهش فشار میاره و اونو کنترل میکنه. کام این اسب ها از کوبیدن افسار زخمی شده، سمشون و پاشون هم مجروح شده، از یعنی بر اثر تحویل گام. تحویل گام یعنی گام برداشتن و حرکت کردن. انقدر با سرعت اینا رو حرکت داده اون سوار که پاهاشون زخمی شده. با همه این فشارهایی که بهشون اومده، پاشون زخمی شده، دهنشون زخمی شده. مصرع بعدی: نا شده واقف که نک بر پشت ما رایز چستیست استادی نما. نا شده یعنی نشده، فاعلش اسبا هستن. اسب بی ازار واقف یعنی آگاه و باخبر، باخبر نشده که نک یعنی اکنون بر پشت ما رایز چستیست. رایز یعنی تربیت کننده اسب، سوارکار. چست یعنی باهوش و زرنگ و چالاک. استادی نما یعنی نشان دهنده استادی، نشان دهنده مهارت، یعنی سوارکار ماهر. کلمه رایز رو براتون توضیح بدم دوستان. ریاضت اسمشه، صفتش میشه رایز. معنی اصلی ریاضت رام کردن حیوان وحشیه. مثلا یک اسب رو باید تربیتش بکنیم تا سواری بده یا بار ببره. کاری که روی این اسب انجام میشه بهش میگن ریاضت. یا یه سگ رو باید تربیت کنیم که از خونه محافظت کنه یا از گله محافظت کنه. کاری که روش انجام میدیم بهش میگن ریاضت. امروز در زبان عربی ریاضت یعنی ورزش. فوتبال و ورزش‌های دیگه همشون ریاضت هستن، چون بدن ما رو تربیت میکنن. رایز یعنی تربیت کننده حیوان وحشی و مرتاض یعنی تربیت کننده نفس وحشی. چون پیشفرض بزرگان گذشته این بوده که هر کدوم از ما یک سگ وحشی، یک حیوان وحشی در درونمونه که باید با ریاضت اینو تمرینش بکنیم، اینو رامش بکنیم. خب اسب‌ها می‌دیدن که داره فشار بهشون میاد، داره افسار حرکت میکنه، ولی آگاه نمی‌شدن که سواری بر پشت اونهاست. منظور از سوار خداست. نیست سرگردانی ما زین لگام جز تصریف سوار دوستکام. دوستکام یعنی کسی که به کام دوستان باشه، یعنی دوست مهربان، رفیق مهربان. تصریف یعنی تصرف کردن، دگرگونی ایجاد کردن. منظور از سوار دوستکام خداونده. اینی که ما حرکت میکنیم، سرگردانیم از این سو به اون سو، این لگام تأثیری نداره، بلکه سواری که بر پشت ماست داره ما رو هدایت میکنه. حالا مولانا خودش اینو رازگشایی میکنه: آن طبیبان آنچنان بنده سبب گشتند از مکر یزدان محتجب. اون پزشکان که میخواستن اون کنیزت رو درمان کنن، چنان بنده سبب شده بودند، بنده علتها شده بودند که از مکر یزدان محتجب گشته بودند. گشتن یعنی شدن، مکر یزدان یعنی تقدیر الهی، تدبیر خداوند، محتجب یعنی غافل و ناآگاه، غافل و بیخبر. انقدر به سببها نگاه میکردن که از خدا غافل شده بودند. دوستان یه مثالی غزالی توی احیاء علوم داره که خیلی مثال معروفی است و مولانا همینو توی مثنوی آورده. میگه که یک شخصی داشت روی کاغذ مینوشت، یه مورچه از روی کاغذ داشت رد میشد. چون مورچه دیدش خیلی محدود بود، فکر کرد که قلم داره مینویسه. رفت به یه مورچه دیگه گفت که دیدی این قلم چقدر خوب مینویسه. اون مورچه دوم چون چشمش بهتر کار میکرد و افق دیدش وسیع‌تر بود، گفت که این قلم نیست که مینویسه، انگشتا هستن که دارن این قلم رو تکون میدن. نفر سومی که اونجا بود و دیدش وسیع‌تر بود گفت نه، شما دارید اشتباه میکنید، قلم و انگشت هیچ کار است، این بازوئه که داره این کارو انجام میده. مورچه بعدی که باهوشتر بود و افق دیدش وسیع‌تر بود گفت که درست قلم هست، انگشت هست، بازو هم هست، ولی یک سیستم عصبی و یک مغزیه که داره فرمان میده که این دست حرکت کنه، که انگشت حرکت کنه، که قلم بنویسه. بعد رفتن پیش پادشاه مورچه ها و اون گفت که همه شما درست میگید اما کامل نمیگید. اون چیزی که داره این کار رو انجام میده اراده این شخص برای نوشتن، نه فقط مغزش و نه فقط سیستم عصبیش، بلکه اراده او برای نوشتن. حالا همجوری گفتگو ادامه پیدا میکنه تا بالاخره به خداوند میرسن. در واقع در نظام طولی علتها و معلولها ما مثل اون مورچه ها هستیم. سببهای نزدیک رو میبینیم اما از سبب دور یعنی اراده خداوند غافل هستیم. ما میبینیم که آب داره ما رو سیراب میکنه، ما میبینیم غذا داره ما رو سیر میکنه، ما میبینیم که کبریتو که میزنیم آتش روشن میشه و ما همین رو علت تامه میدونیم. اما به نظر مولانا کسی که دیدش وسیع تر باشه به این سببهای نزدیک فریفته نمیشه و میره به دنبال آفریدگار نظام علیت و سعی میکنه مستقیما به او وصل بشه. بیت 71: آن طبیبان آنچنان بنده سبب گشتند از مکر یزدان محتجب. محتجب یعنی پوشیده شده در حجاب، اینجا یعنی غافل و ناآگاه. مثال بعدی، پس مثال اول مثال اسب و سوار بود، میتونید کنارش بنویسید مثال دوم: گر ببندی در ستبلی گاو نر، باز یابی در مقام گاو خر. از خری باشد تقافل خفتوار، که نجویی تا کی است آن خفیه کار. ستبل یعنی استبل. اگه در یه طویله یه گاو نر ببندی، بعد صبح که میخوای بری گاوتو از طویله بیرون بیاری، ببینی یه خر به جای گاوته، از گاوتون دیگه خبری نیست. اگر فکر نکنید که اتفاقی افتاده و اصلا متوجه نشید که گاوتون رفته و یه اولاق به جاش قرار گرفته، این نشون میده که شما آدم آگاهی نیستید. اگر آدم آگاهی بودید باید متوجه این تغییر و تبدیل ها و تحول ها میشدید. منظور مولانا چیه؟ منظور مولانا اینه که ما برنامه‌ریزی میکنیم که به یه هدفی برسیم، به یه هدف دیگه میرسیم. برنامه‌ریزی میکنیم که کارها به یه شکل خاصی پیش برن، به یه شکل دیگه پیش میرن. یک موضوع برای یک کسی سعادته، برای یک کسی شقاوته. این همه تغییر و تحول تو دنیا اتفاق میفته. مولانا میگه پس باید ما احتمال بدیم اراده دیگری در این جهان وجود داره که او داره جهان رو اداره میکنه، ولی ما از او غافلیم و گاومون رو میبرن، یه خر به جاش میذارن، اصلا ما متوجه نمیشیم. از خری باشد، از خری یعنی نشانه خری، به سبب خری، خری یعنی حماقت و نادانی، تقافل یعنی غافل شدن، خفتوار، که نجویی تا کی است آن خفیه کار. خفیه کار یعنی پنهان کار، منظورش خداونده. خداوند پنهان کاره، یعنی پشت نظام علیت خودشو پنهان کرده. ما علتها رو میبینیم ولی در واقع خداست که علتها رو داره میچرخونه. دقیقا مثل کسی که بازیگردانه، ما عروسک های خیمه شب بازی رو میبینیم ولی یه کسی دیگه داره این عروسک ها رو میگردونه. خود نگفته کین مبدل تا کی است، نیست پیدا او مگر افلاکی است. دوستان، یکی از زیباترین کتابهایی که بهتون پیشنهاد میکنم با دقت مطالعه بکنید، کتاب سه آستانه نشینه. کتاب کوچولویی هم هست و حداقل 5 بار 6 بار این کتاب رو بخونید. این کتاب درباره پاسکال، درباره کیرکگور و درباره خانم سیمون ویه. کتاب کوچولویه ولی بسیار عمیق و عالیه، مخصوصا فصل مربوط به خانم سیمون وی. خانم سیمون وی عارف 32 ساله فرانسوی بود که از دنیا رفت، ولی واقعا یکی از برجستگان قرن 20 بود با اینکه سن بسیار کمی داشت. ایشون یکی از تئوری‌هاش اینه: خداوند از طریق آفریدن خودش رو پنهان میکنه. یعنی هر چی خدا بیشتر می آفرینه غایب‌تر میشه، پنهان‌تر میشه. اینه که در همه دین‌ها یه جمله طلایی داریم و اونم اینه که ایمان باید به غیب باشه. دقیقاً به خاطر اینه، اگر خدا 100% آشکار بود و همه ما میتونستیم اونو ببینیم، اصلا ایمان دیگه معنا پیدا نمی‌کرد، همه به او ایمان می‌آوردن. مسئله اینه که باید به غیب ایمان بیاوریم، یعنی نادیده ایمان بیاوریم. به همین خاطر دوستان که ایمان به یه قمار تبدیل میشه، یعنی ما نمیدونیم اون برای این قمار چیه، آیا واقعا چیزی هست یا چیزی نیست، کاملا یه قماره. حالا میخواستم اینو بگم که از نظر مولانا هم همینطوره. یکی از نامهای خدا از نظر مولانا پیدای پنهانه، یعنی خداوند آشکاره ولی پنهانه. او خودش رو در پشت نظام علیت پنهان کرده. ما باید انقدر چشممون نافذ باشه و دقیق باشه و عمیق باشه و تیز باشه که بتونه همه پرده های سبب ها رو پاره کنه، در پشت پرده های سبب ها خداوند رو ببینه. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، من دنبال دیده ای میگردم سوراخ کننده سبب باشه. دیده‌ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخوبون. من دنبال یه چشمی میگردم که بتونه پرده سبب و علت رو پاره کنه و در پشت این پرده خداوند رو که آفریدگار نظام علت هاست ببینه. دوباره میخونم: گر ببندی در ستبلی گاو نر، باز یابی در مقام گاو خر. از خری باشد تغافل خفته بار، که نجویی تا کی است آن خفیه کار. خود نگفته کین مبدل تا کی است، نیست پیدا او مگر افلاکی است. مثال سوم از بیت 75: تیر سوی راست پرانیده ای، سوی چپ رفته است تیرت دیده ای. تو تیر تو انداختی به سمت راست، تیر تو داره میره به سمت چپ، یعنی تصمیم میگیری برعکس تصمیم تو میشه، چیزی رو میخوای برعکس اون چیز میشه. مثال بعدی: سوی آهوی به سیدی تاختی، خیش را تو سید خوکی ساختی. تو داری دنبال یه آهو میری که شکارش کنی، یه خوک شما رو شکار میکنه. مثال بعدی: در پی سودی دویده بحر کبس، نارسیده سود افتاده به حبس. کبس یعنی تجارت کردن، یعنی پول به دست آوردن، پر کردن جیب. معنی اصلی کبس یعنی پر کردن چاه با خاک، اینجا یعنی پر کردن جیب یا کیسه با پول. رفتی دنبال یک شغلی برای که سود به دست بیارید، به سود نرسیدید و به زندان افتادید. مثال بعدی: چاه ها کنده برای دیگران، خیش را دیده فتاده اندران. چاه میکنیم برای که کسی بیفته توش، خودمون توی اون چاه میفتیم. خب نتیجه اینها چی میشه؟ نتیجه این میشه، نتیجه همه تمثیل ها اینه: در سبب چون بی مرادت کرد رب، پس چرا بدزن نگردی در سبب. حالا که خداوند در نظام علیت تو رو بی مراد کرده، بی مراد یعنی ناکام، یعنی شکست خورده، پس چرا بدگمان نمیشی به علت ها و معلول ها؟ این همه دوباره به علت ها و معلول ها اعتماد میکنی. چند تا تمثیل گفت، یه نتیجه. دوباره بحث رو با آوردن تمثیل‌های جدید ادامه میده. این ویژگی سبکی مولاناست، یک موضوع رو میگه با 10-15 تا تمثیل. مثال هفتم: بس کسی از مکسبی خاقان شده، دیگری زان مکسبه اوریان شده. مکسب یعنی کسب، شغل. خاقان یعنی ثروتمند و قدرتمند. چه بسا شغلی هست که افرادی با اون شغل به پول رسیدن و کسانی دیگر به واسطه اون شغل لخت شدن. اوریان شدن یعنی فقیر شدن، زیان کردن. مکسبه یعنی کسب و کار. مثال بعدی: بس کس از عقد زنان قارون شده، بس کس از عقد زنان مدیون شده. قارون یه مرد ثروتمندی بود در زبان موسی علیه السلام. قارون شدن یعنی ثروتمند شدن. کسانی هستن که ازدواج کردن و وضع مالیشون خوب شده، واقعا سامان گرفتن. کسان دیگری هم ازدواج کردن و واقعا بدبخت شدن، بدهکار شدن و گرفتار شدن. حالا که میبینیم یک علت معلولهای مختلف داره برای آدمهای مختلف، نتیجه این میشه که نظام علیت رو نباید زیاد جدی بگیریم. نتیجه بعدی: پس این پس نتیجه است. پس سبب گردان چو دم خر بود، تکیه بر وی کم کنی بهتر بود. دوستان دم خر رو نمیدونم از نزدیک زیارت کردید یا نه، دم الاغ دائما داره تکون میخوره و واقعا نمیشه به دم خر اعتماد کرد. هم لگد پشت سرش احتمال خیلی زیاد و هم اینکه نرم و ضعیفه و شما بهش تکیه بکنید حتما میافتید. مولانا میگه علت ها مثل دم خرن، دائما میگردن، در حال تغییر و تحولن، بنابراین شما به علت ها اعتماد نکنید. پس سبب گردان چو دم خر بود. استاد جلال الدین همایی از برجسته ترین مولانا شناسان زمان ما این بیت رو کاملا اشتباه معنی کردن. سبب رو به گردان چسبوندن، شده سبب گردان به صورت اسم فاعلی، و بعد برای که اینو توجیهش کنن خیلی به زحمت افتادن. به نظرم استاد کریم زمانی به درستی این بیت رو فهمیدن و آقای دکتر زرین‌کوب هم همینطور. استاد گورپینالی هم ظاهرا اشتباه فهمیدن این بیت رو. چو یعنی مثل. حالا ممکنه شما بگید آقا نمیشه، ما باید به نظام علیت اعتماد کنیم. مولانا میگه باشه اعتماد کن، ولی 100% اعتماد نکن، همیشه یه جایی بذار. ور سبب گیری نگیری هم دلیر، که بس آفت هاست پنهانش بزیر. اگر میخوای بری به سبب ها متوسل بشی، دلیرانه این کارو نکن، احتمال بده که سبب ها عوض بشن و تغییر پیدا کنن، آفت هایی زیرشون باشه. گرفتن در اینجا یعنی متوسل شدن و چنگ زدن. خب یه نتیجه مهم دیگه دوباره برمیگرده به بحث استثناء. استثناء گفتیم یعنی انشاءالله گفتن. حالا مولانا اینجا برای ما توضیح میده که منظورش از انشاءالله گفتن چیه. سر استثناست این حزم و حذر. حزم یعنی دوراندیشی، حذر یعنی احتیاط کردن، سر یعنی راز، حقیقت. حقیقت انشاءالله گفتن دوراندیشی و احتیاطه. خیلی نکته مهمه ها واقعا، چون مولانا آدم عاقلیه، سعی میکنه از سطح عرفانی بیاد پایین تر، یه حرفایی بزنه که به درد زندگی روزمره ما بخوره. میگه اگر نمیتونید نظام علیت رو رها کنید، باشه به نظام علیت اعتماد کنید، ولی همیشه احتمال بدید امور آنگونه که شما میخواید نشه. بنابراین همیشه جانب احتیاط و دوراندیشی رو از دست فرو نگذارید و احتیاط کنید. این راز انشاءالله گفتنه. انشاءالله گفتن یعنی با احتیاط و با دوراندیشی زندگی کردن. چرا؟ زان که خر را بز نماید این قدر. زان که یعنی به سبب اینکه، به دلیل اینکه، قدر یعنی تقدیر و قضا و قدر، سرنوشت. به خاطر اینکه قضای الهی خر رو بز میکنه. نمودن یعنی نشان دادن. خداوند میتونه خر رو در نظر ما بز نشون بده، بز رو خر نشون بده، گاو و گوسفند نشون بده، یعنی هر چیزی رو به هر چیزی تبدیل کنه. بنابراین بهتره که با احتیاط زندگی کنیم. دلیل دیگه اینه که چون مقلب حق بود ابصار را، که بگرداند دل و افکار را. چاه را تو خانه ای بیدی لطیف، دام را تو دانه ای بیدی ظریف. مقلب یعنی تقلیب کننده، یعنی گرداننده. ابصار یعنی چشم‌ها. خداوند هم مقلب قلوب یعنی دلها رو میگردونه، هم مقلب چشم‌هاست یعنی چشم‌ها رو میگردونه. بنابراین دلها و فکرها و چشم‌های ما رو خداوند هر طور که بخواد میگردونه. این موضوع باعث میشه که ما چاه رو به شکل خونه ببینیم، دام رو به شکل دانه ببینیم و واقعیت‌ها رو نتونیم بشناسیم. کدوم؟ آها ببخشید من ندیدمش. باشه. آن که چشمش بست گرچه گربز است، زحولی اندر دو چشمش خر بز است. آن که یعنی آن کسی که، آن کسی که چشمش بسته باشه، بنابراین که بست رو فعل لازم بدونیم، یا آن کسی که خداوند چشمش رو بسته، بنابراین که بست رو فعل متعدی بدونیم، گرچه گربز است. گربز یعنی زرنگ و باهوش و دانا. کسی که خداوند چشمش رو بسته، هر قدر هم که دانا باشه، بر اثر احولی خر رو بز میبینه. یعنی چی؟ یعنی واقعیت‌های زندگی رو نمیبینه. دوستان این حرفی که مولانا زد میتونه ما رو به اینجا برسونه که پس اصلا واقعیتی وجود نداره. هر جوری خدا بخواد چشم ما رو میگردونه، بنابراین جهان آنگونه که ما میخواهیم و میگوییم و میبینیم نیست. اینجا به نظر میرسه که اگر ما این حرفا رو بپذیریم، ما به دام سفسطه میفتیم. سفسطه با سین و با ت دسته دار. در یونان قدیم قبل از میلاد مسیح یه گروهی بودن که بهشون میگفتن صوفیست. صوفیست یعنی دانشمند. این صوفیست ها که دانشمند بودن، به تدریج شروع میکردن به کارهای مربوط به وکالت و کارهای حقوقی، و کم کم متوجه شدن که اگر یک وکیل خیلی قدرت ذهنی زیاد داشته باشه و قدرت بیان قوی داشته باشه، میتونه هر حقی رو ناحق کنه و میتونه هر ناحقی رو حق کنه. کم کم این آقایون باورشون شد که حالا که ما میتونیم هر حقی رو با قدرت بیان باطل کنیم و هر باطلی رو حق بکنیم، شاید اصلا واقعیتی وجود نداره، شاید اصلا حقی وجود نداره. میگن مولانا نصرالدین وایساده بود یه جایی، میگفت که تو این خونه نظری میدن، به دروغ میگفت. مردم به سرعت دویدن به طرف اونجا. وقتی که دید همه با شوق تمام دارن میرن، خودش هم به سرعت زد جلو، همه رفت. یه نفر که میدونست که آقا شما تا خودت میدونی که داره دروغ میگفت، والا خودم باورم شده. اینجوری که اینا دارن با اشتیاق میرن، اونجوری که خودم گفتم باورم شده. خیلی از وقتا آدم دروغای خودش هم باورش میشه، یعنی انقدر جدی دروغ میگه که اون دروغ باورش میشه و به خوردش میره. حالا سوفیست ها به تدریج باورشون شد که اصلا حقی وجود نداره و ما میتونیم با نیروی فکر و با نیروی استدلال و با نیروی بیانمون هر چیزی رو که دلمون میخواد ثابتش کنیم یا ردش کنیم. بنابراین دوستان، کلمه سوفیست که به معنی دانشمند بود، یواش یواش تحول معنایی پیدا کرد به معنای شکاک، یعنی کسی که در همه چیز شک میکنه، و کم کم مترادف شد با کلمه سفسطه. سفسطه یعنی مغالطه کردن، یعنی با استفاده از زبان و با استفاده از ترفندهای فکری و با استفاده از روشهایی که در علم منطق یاد میگیریم بتونیم مقدماتی بچینیم که به شکل ظریفی به نتیجه غلط برسیم، اما مخاطب ما متوجه نشه که ما از چه راهی رفتیم که به این نتیجه رسیدیم. بنابراین کلمه سوفیست به تدریج به معنای سفسطه کردن، مغالطه کردن و شک وارد کردن اومد. سوفسطایی ها رو میتونیم به سه گروه بزرگ تقسیم بکنیم. یک گروه نظرشون این بود که اصلا واقعیتی در جهان وجود نداره، هیچ چیزی وجود نداره، ما فکر میکنیم درخت و کوه و زمین و آدم های دیگه وجود دارن، اصلا چیزی خارج از ذهن وجود نداره. یه گروه دیگه بودن، ملایم‌تر بودن، میگفتن نه، چیزهایی در جهان وجود داره، اما آن چیزهایی که وجود داره قابل شناختن نیست، ما هیچ چیزی رو آنگونه که هست نمیتونیم بشناسیم. گروه سوم یکم متعادل‌تر بودن، میگفتن که چیزهایی هست، ما میتونیم بشناسیم، اما شناخت ما قابل انتقال نیست، یعنی شناخت یک امر شخصیه، هر کسی خودش میتونه بشناسه، کسی شناختش رو به دیگران نمیتونه منتقل بکنه. در طول تاریخ معمولا وقتی که میگن سوفسطایی، منظور یا کسانی است که سفسطه و مغالطه میکنن، یا کسانی که در همه چیز شک میکنن، یا کسانی که واقعیت های بیرونی رو انکار میکنن و میگن هر چی که هست در ذهن ماست. مولانا دوستان از مخالفان سوفسطایی هاست و به نظر ایشون سوفسطایی ها دارن اشتباه میکنن، واقعیت ها وجود دارن و ما امکان داره که واقعیت ها رو بشناسیم. بنابراین مولانا با سوفسطایی ها همدلی نداره. در یونان قدیم بزرگترین مخالف سوفسطایی ها سقراط بود، بعد افلاطون بود و بعد ارسطو بود، و ارسطو با تدوین علم منطق ضربه مهلکی بر سوفسطایی ها زد و به ما یاد داد که چطور میتونیم درست فکر کنیم و به نتایج درست برسیم. حالا مولانا وقتی بحث نظام علیت رو مطرح کرد، خودش هم میدونه که این خیلی خطرناکه و ممکنه ما فکر کنیم که مولانا طرفدار سوفسطایی هاست. در سه بیت آخر اینو ردش میکنه و میگه که منظور من از این حرفا سوفسطایی گری نیست. بریم سراغ بیت بعدی. این تسفسط نیست، تقلیب خداست، می نماید که حقیقت ها کجاست. تسفسط یعنی سفسطه کردن، سوفسطایی شدن، انکار کردن واقعیت ها. این چیزی که من گفتم تسفسط نیست، تقلیب خداست. تقلیب یعنی دگرگون کردن، دستکاری کردن، تصرف کردن. من نگفتم واقعیت وجود نداره، مولانا داره میگه واقعیت وجود داره، اما خدا بر نظام واقعیت ها سیطره داره و هر جور که بخواد واقعیت ها رو میتونه دگرگون کنه. آن که انکار حقایق میکند، جملگی او بر خیالی میتند. آن که یعنی آن کسی که، منظورش سوفسطایی است، کسی که حقایق هستی رو انکار میکنه، او به طور کامل به دام خیال و وهم میفته. جملگی یعنی به طور کامل، بر خیال تنیدن یعنی گرفتار خیال شدن، غوطه ور شدن در خیال. او نمیگوید که حسبان خیال، هم خیالی باشدت چشمی به مال. حسبان یعنی پندار و گمان، او یعنی سوفسطایی. دوستان خیلی حرف مولانا دقیقه، خواهش می‌کنم دقت کنید. ببینید سوفسطایی میگه در عالم بیرون هیچی نیست، هر چی که هست توهم‌های ماست. خب مولانا میگه که این توهم تو واقعیت داره یا واقعیت نداره. اگر تو گفتی این توهم من واقعیت نداره، پس من حرف تو قبول نمی کنم، چون خودت هم قبول کردی توهمت واقعیت نداره. اگر قبول کردی توهمت واقعیت داره، پس یه واقعیت رو قبول کردی. حالا که یه واقعیت رو قبول کردی، پس واقعیت های بعدی رو همیشه قبول کرد. او نمیگوید، یعنی سوفسطایی نمیگه که پندار خیال خودش خیاله. اینی که من میگم همه جهان خیاله، خود اینم یه خیاله و غیر واقعیه. بنابراین حرف من خودش واقعیت نداره. چشمتو بمال تا بتونی واقعیت‌ها رو ببینی. یه چند دقیقه اجازه بدید که از متن خارج بشیم، بعد دوباره برگردیم. من امروز قصدم اینه که تا بیت 99 بخونیم، ولی یه چند دقیقه من دو تا نکته مهم رو براتون توضیح بدم. نکته اول اینه که در فلسفه نظام علیت شاید مهمترین نظام هستی باشه. اینه که هر علتی معلولی داره و هر معلولی از علت خاصی پدید میاد، این بسیار نکته مهمی است. دو تا نکته اینجا وجود داره. اولا هر علتی معلول یا معلولهای مناسب خودشو داره. دوما وقتی که علت به صورت تام موجود باشه، حتما معلول ایجاد خواهد شد. یعنی رابطه میان معلول و علت یک رابطه بسیار محکمی است. وجود علت تامه همان و محقق شدن معلول همان، هیچ فاصله بین علت و معلول وجود نداره. به این میگن جبر علیت یا ضرورت علی یا دیترمینیزم. دیترمینیزم دقیقا یعنی این، اگر علت تامه موجود باشه، معلول مناسب خودش رو ایجاد خواهد کرد. از هر علتی هر معلولی به وجود نمیاد و هر معلولی نتیجه هر علتی نمیتونه باشه. این اصل بسیار اصل مهمی است و به نظر میرسه جهانی که ما داریم توش زندگی میکنیم بر اساس نظام علیت داره اداره میشه. سه تا متفکر بزرگ درجه اول در نظام علیت شک وارد کردن. اولی غزالیه که به شدت به نظام علیت انتقاد داره، دومی مولاناست و سومی هیومه، متفکر بسیار برجسته آلمانی. و من چند بار گفتم اگر یک کسی اهل تحقیق باشه، مقایسه نظریات هیوم، مولانا و غزالی درباره اصل علیت میتونه یک کتاب بسیار درخشان باشه براش. الان من با غزالی و هیوم کاری ندارم، بیام سراغ مولانا. دوستان عزیزم، اصل برای ما اینه که مردم جامعه ما سالم و اخلاقی و متعادل زندگی کنن و پیشرفت داشته باشن. بنابراین هر چیزی که ممکنه به پیشرفت جامعه ما آسیب بزنه، ما باید نقدش کنیم. من به نظرم میرسه نگاهی که امثال مولانا به نظام علیت داشتن، یکی از علل بزرگ عقب ماندگی فرهنگی و تاریخی ما بوده و ما حتما باید این نگاه رو نقدش بکنیم. من بهتون بعدا خواهم گفت، اگر مجموع نظرات مولانا رو کنار هم بذارین، حرف او به نظر من کاملا قابل قبوله. اما چون حرفهای او در متابی مثنوی، در لابلای مثنوی پراکنده شدند و غالبا افراد تیکه تیکه این حرفها رو میگیرند، زیانهای سخنان مولانا به مراتب بیشتر از سودهای سخن اوست. من امروز سعی میکنم مجموع حرفای او رو کنار هم بذارم، بدون اینکه تعویل بکنم و نظر شخصی خودم رو بدم، به شما بگم که نظر مولانا در این نظام علیت چیه و حرف نهایی او چیه و چه بخشی از سخنان او به درد زندگی امروز ما میخوره، چه بخشی شما باید قبول نکنیم. واقعا اگر ما بپذیریم که نظام علیت وجود نداره، سنگ روی سنگ بند نمیشه. انسان نمیتونه به کوشش خودش امید داشته باشه، نه به برنامه‌ریزی‌هاش میتونه امید داشته باشه، نه به اصلاحگری‌های اجتماعی میتونه امید داشته باشه، هیچ کاری نمیتونه انجام بده، به خاطر اینکه به نظام علیت اعتقاد نداره. اصل اینه که ما نظام علیت رو به رسمیت بشناسیم و در چارچوب نظام علیت زندگی خودمون رو پیش ببریم. اما مولانا در اینجا چند تا نکته بسیار مهم رو البته برای ما مطرح می‌کنه. نکته اول اینه که به نظر مولانا نظام علیت وجود داره، اما ما باید باور کنیم که اراده خداوند بر نظام علیت چیرگی داره. اینجا دقیقا مولانا راه خودش رو از راه فلاسفه جدا میکنه. فلاسفه مسلمان تحت تأثیر فلاسفه یونان خداوند رو علت العلل و علت اولا و مسبب الاسباب میدونستن. یعنی میگفتن زنجیره علت ها و معلول ها میره 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 تا نهایتا به خدا میرسه. خداوند آفریدگار نظام علیت و او جهان رو با نظام علیت آفریده و دیگه با جهان کاری نداره. بنابراین خود خدا هم در چنبره نظام علیت گرفتار شده و هیچ کاری نمیتونه انجام بده. به همین خاطر ابن سینا چون به این نظام فلسفی اعتقاد داره، به صراحت و با صداقت میگه در چارچوب نظام علیت هیچ جایی برای دعا نمیشه پیدا کرد. کسی که به نظام علیت اعتقاد داره، دعا برای او بی‌معنیه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دعا یعنی تغییر یافتن نظام علیت و خود خدا هم نمیتونه نظام علیت رو عوض کنه. بنابراین فلاسفه میگفتن خداوند فاعل به طبع یا علت اولاست، اما مولانا میگه خدا فاعل مختاره. یعنی خداوند هم آفریدگار نظام علت و معلوله، هم بر نظام علت و معلول سلطه داره و هر زمانی که اراده بکنه نظام علت و معلول رو به هم میزنه. به همین خاطر مولانا میگه خداوند هم سبب سازه هم سبب سوزه. و این سبب سازی خدا و سبب سوزی خدا باعث میشه که ما بریم به طرف سوفسطایی ها. میگه عین آن تخییل را حکمت کند، عین آن زهراب را شربت کند، آن گمان انگیز را سازد یقین، مهرها رویاند از اسباب کین، پرورد در آتش ابراهیم را، ایمنی روح سازد بیم را، از سبب سوزیش من سوداییم. من از سبب سوزی های خدا دارم دیوونه میشم، از سبب سوزیش من سوداییم، در خیالاتش چو سوفسطاییم. از سبب سازی هاشم من سوفسطایی دارم میشم، به خاطر اینکه میبینم خدا هر کاری که دلش بخواد میتونه انجام بده. دلیلی که مولانا برای این موضوع میاره چیه دوستان؟ یه دلیلی شما امروز با هم دیدیم، اینه که برنامه های ما آنگونه که میخوایم پیش نمیرن و اینه که علت ها نتایج مختلف و گوناگون دارن. اون یه دلیلشه که امروز خوندیم با هم دیگه. یه دلیل مهمترش اینه که مولانا به معجزات پیامبران ایمان داره، معجزاتی که در قرآن اومدن، و ایشون میگه معجزه معناش اینه که نظام علیت معنا نداره. ما فکر میکنیم آتش میسوزانه، ولی ابراهیم میفته توی آتش و آتش به گلستان تبدیل میشه. و ایشون به معجزه های مختلف پیامبران اشاره میکنه و بعد میگه اصلا کل قرآن یه جمله بیشتر نیست، اونم اینه که به نظام علیت اعتماد نکنید. میخونم براتون: چشم بر اسباب از چه دوختیم، گرز خوش چشمان کرشم آموختیم، هست بر اسباب اسبابی دگر، در سبب منگر در آن افکن نظر، انبیا در قطع اسباب آمدند، معجزات خیش بر کیوان زدند، بی سبب مربح را بشکافتند، موسا با اساش دریا را شکافت، بی زراعت چاش گندم کاشتند، یه پیامبر دیگه بدون اینکه کشاورزی کنه خرمن گندم به دست آورد، ریگها هم آرد شد از سعیشان، برای پیامبر دیگه سنگریزه به آرد تبدیل شد، پشم بز ابریشم آمد کشکشان. به این بیت توجه کنید، جمله قرآن هست در قطع سبب. تمام قرآن میخواد به ما بگه که نظام علیت رو قطع کنید. عز درویش و هلاک بولهب، کشف این نز عقل کار افزا بود، بندگی کن تا تو را پیدا شود، همچنین ز آغاز قرآن تا تمام، رفض اسباب است و علت و سلام. اگر این حرفی که مولانا گفت بپذیریم، دیگه جایی برای کوشش نمیمونه، ما دیگه به هیچ چیزی اعتماد نمیتونیم بکنیم. خوشبختانه مولانا در یه جایی دیگه نظر نهایی خودشو میگه. به نظر من این بیت ها رو دوستان باید خیلی جدی گرفت و اینا سخن محکم مولاناست که به درد امروز ما میخوره. دفتر پنجم از بیت 1550 به بعد، بعدن خودتون برید مطالعه کنید. مولانا میگه سنتی بنهاد و اسباب و طرق، طالبان را زیر این ازرق توتق. خداوند زیر آسمان نظام علیت رو درست کرده. به بیت ها توجه کنید، بیشتر احوال بر سنت رود، سنت یعنی نظام علیت، خداوند بیشتر کارها رو از طریق نظام علیت انجام میده، گاه قدرت خارق سنت شود، اما خدا گاهی اوقات نظام علیت رو به هم میزنه، سنت و عادت نهاده بامزه، باز کرده خرق عادت معجزه، بی سبب گر از به ما موصول نیست، قدرت از عزل سبب معزول نیست. درسته که نظام علیت وجود داره، ولی خدا بازنشسته نشده. معتزلی ها میگفتن خدا معمار بازنشسته است، این جهان رو درست کرده، رفته دوره بازنشستگی چون میگذرونه و دیگه کاری به کار جهان نداره. مولانا میگه این سخن نادرسته، خدا بازنشسته نشده و هنوز با جهان کار داره. ای گرفتار سبب بیرون مپر، یعنی تو چارچوب نظام علیت کار کن، لیک عزل آن مسبب زن مبر، اما فکر نکن خدا عزل شده. هر چه خواهد آن مسبب آورد، قدرت مطلق سببها بردارد، لیک اغلب بر سبب راند نفاذ، تا بداند طالبی جستن مراد. چون سبب نبود چه ره جوید مرید، پس سبب در راه می باید پدید. بنابراین دوستان، من اگه بخوام خلاصه بکنم، به نظر مولانا نظام علیت وجود داره و بیشتر اوقات امور با نظام علیت پیش میرن، اما ما باید بدونیم که در این حالی که در چارچوب نظام علیت کار میکنیم، همیشه آگاه باشیم که قدرتی فراتر از نظام علیت وجود داره که ما میتونیم به او امید داشته باشیم. چرا اینو مولانا میگه؟ دلیل اول اینه که ما مغرور نشیم و نگیم همه چی به دست ماست. دلیل دوم اینه که عجز خودمون رو بشناسیم و دلیل سوم اینه که ناامید نشیم. یعنی هرگاه تمام نظام علیت به بن‌بست رسید، ما بدونیم که فراتر از نظام علیت یه قدرتی هست که میتونه مشکل ما رو حل بکنه. در واقع تفسیری که مولانا از نظام علیت به دست میده، هدفش امید دادن و حیرت دادنه. این دوتا هدف اصلی رو داره. چجوری میتونیم به اینجا برسیم؟ خیلی مهمه. به نظر مولانا با بحث‌های فلسفی به اینجا نمیرسیم. باید تولد دوباره پیدا کنیم تا بتونیم ببینیم ورای نظام علیت قدرت خدا وجود داره که فراتر از همه چیزه. در حقیقت خالق آثار اوست، لیک جز علت نبیند اهل پوست. مغز کو از پوست‌ها آواره نیست، از طبیب و علت او را چاره نیست. چون دوم بار آدمی زاده بزاد، پای خود بر فرق علت‌ها نهاد. ببینید چه بیت فوق‌العاده است. چون دوم بار آدمی زاده بزاد، پای خود بر فرق علت‌ها نهاد. فرق نیست سر. علت اولا نباشد دین او، علت جزوی ندارد کین او. من بحث رو در این نظام علیت تموم میکنم. به اختصار ازتون خواهش میکنم جلد اول سرنه استاد زرین‌کوب از صفحه 580 تا صفحه 600 رو بخونید. تو پرانتز عرض میکنم دوستان، صدها و شاید هزاران کتاب در روی مولانا نوشته شده. من تا این لحظه اگر بخوام مطلقاً یه دونه کتاب رو به عنوان برترین کتاب در روی مولانا انتخاب کنم، بدون شک سرنه رو انتخاب خواهم کرد. کتابی از این عمیق‌تر، دقیق‌تر و متین‌تر درباره مثنوی من واقعا ندیدم. این صفحه آخر جلد اول به نظر من جدی‌ترین بحث درباره نظام علیت از نظر مولانا در این کتابه. حتما بارها اونو بخونید، خیلی به شما کمک میکنه. به هر حال تاکید میکنم ما باید مراقب باشیم. نظر مولانا درباره نظام علیت به سلامت زندگی ما و به اعتدال زندگی ما آسیب نرسونه. این حرف او خطرناکه و باید خیلی با احتیاط معنای درستش رو بفهمیم. در این سوفسطایی ها من اشاره مختصری کردم، گفتم دو نکته بگم. نکته دوم اینه که مولانا مخالف سوفسطایی هاست و چند بار در باید سوفسطایی ها صحبت کرده، همه جا به شکل منفی. مثلا میگه در دفتر پنجم: پس تسفسط آمدین دعوی جبر، لاجرم بدتر بود زین روز گبر. انسانی که طرفدار جبره سوفسطاییه، یعنی واقعیتهای هستی رو نمیبینه. در جای دیگه مولانا میگه که نفس سوفسطایی آمد میزنش. نفس ما سوفسطاییه، یعنی چی؟ یعنی دائما در واقعیت‌ها شک می‌کنه و واقعیت‌ها رو انکار می‌کنه. نفس رو باید بزنیم تا واقع‌بینی خودش رو به دست بیاره. نفس سوفسطایی آمد میزنش، کش زدن سازد نه حجت گفتنش. با نفست گفتگو نکن، دلیل براش نیار، جلوش باید وایسی تا حرفتو قبول کنه. از جاهای مختلف مذهبی ما می‌تونیم بفهمیم که مولانا موافق سوفسطایی‌ها نیست. من برای که از دیوان شمس هم چیز خونده باشم یه غزل براتون میخونم. مولانا به وارون نمایی های خدا در جهان اشاره میکنه، همونجوری که امروز با هم خوندیم، و میگه اینها باعث میشن که ما با احتیاط زندگی کنیم، اما باید مراقب باشیم سوفسطایی نشیم. ای سخت گرفته جادویی را، شیری بنموده آهویی را، از سحر تو احول است دیده، در دیده نهاده ای دوی را، بنموده ای از ترنج آلو، که یافت ترنج آلوی را. خداوند ترنج رو به آلو تبدیل میکنه، آلو رو به ترنج. منشور بقا نموده سحرت، تومار خیال منتوی را، پرباد هدایت از ریشش، از سحر تو جاهل قوی را. سوفستاییم کرد سحرت، ای ترک نموده هندوی را، چون پشه نموده وقت پیکار، پیلان تهمتن قوی را. تا جنگ کنند و راست آرند، تقدیر و قضای مستوی را. سوفستایی مشو، خموش کن، بخشای زبان معنوی را. توصیه میکنه که به طرف سوفستایی گرید نرید. خب برگردیم به متن. رفتن پسران سلطان به حکم آن که الانسانو حریصون علا مامونه، ما بندگی خیش نمودیم، ولیکن خوی بد تو بنده ندانست خریدن. دانستن یعنی توانستن، یکی از معانی دانستن توانستن. ما بندگی خودمون رو انجام دادیم، ولی اخلاق بد تو نتونست بنده رو به دست بیاره. از سطر قبلی رفتن پسران سلطان، بقیه جمله های معترضه بودن، میایم سطر سوم. رفتن پسران سلطان به سوی آن قلعه ممنوع اند، دقت کردید؟ این به قبل از بسویه برای رفتنه که در سطر اول اومده. بیتی که در سطر دوم اومده از صنایع غزنویه، یه غزل زیبایی است از صنایع، میتونید در دیوان صنایع این بیتو ببینید. آن همه وصیت ها و اندرز های پدر را زیر پا نهادند، تا در چاه بلا افتادند، و می گفتند ایشان را نفوس لوامه، علم یعتکم نظیر. ایشان می گفتند گریان و پشیمان، لو کننا نسمع و او نعقل، ما کننا فی اصحاب السعیر. در سطح چهارم نفوس لوامه. نفوس لوامه یه نفس سرزنشگر، نفسی که بسیار ملامت می خوره، همون چیزی که امروز بهش میگیم وجدان. علم یعتکم نظیر، آیا هشدار دهنده به سوی شما نیامد؟ نظیر یعنی هشدار دهنده، یعتکم یعنی پیش شما نیامد. علم یعتکم نظیر، آیا کسی نیامد که شما رو آگاه کنه؟ ایشان میگفتند گریان و پشیمان، اگر میشنیدیم و می اندیشیدیم دوزخی نمی شدیم. این دوتا تیکه از سوره ملک، از قرآن کریم، که کسانی که میمیرن و به جهنم میرن از اونها میپرسن آیا کسی نیومد که شما رو آگاه کنه؟ میگن بله اومد، ولی ما به حرفش گوش ندادیم. منظور اینه که پدر به بچه‌ها گفت به اون قلعه نرید، اونا رفتن و گرفتار شدن و بعدن پشیمون شدن. این سخن پایان ندارد، یعنی بحث مسئله استثناء و مسئله نظام علیت تموم نمیشه. آن فریق، فریق یعنی گروه، یعنی سه تا شاهزاده، برگرفتند از پی آن دز طریق. آن دز یعنی دز هوشروا، قلعه ذات و صبر. طریق برگرفتن یعنی راه افتادن، وارد راه شدن. بر درخت گندم منهی زدند، از طویله مخلصان بیرون شدند. منهی یعنی ممنوع شده، نهی شده. اون درختی که آدم و حوا ازش خوردن و از بهش بیرون اومدن، بعضی ها گفتن سیب بوده، بعضی ها گفتن گندم بوده، اما همه جا گفتن درخت گندم. واقعا من نمیدونم چرا میگن درخت گندم، چون گندم درخت نداره، بوته داره. حافظ هم میگه پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. همه جا به عنوان درخت گندم اومده. منظور از درخت گندم دز هوشرواست. طویله یعنی گروه، رده، صف. از گروه مخلصان بیرون رفتن، شدن یعنی رفتن. چون شدند از من و نهیش گرمتر، سوی آن قلعه برآوردند سر. گرمتر یعنی مشتاقتر، از من و نهی پدر مشتاقتر شدند، سر از قلعه برآوردند. بر ستیز قول شاه مجتبی، تا به قلعه سبز سوز هوشربا. بر ستیز یعنی از سر لجبازی، از سر جدال. قول یعنی سخن، مجتبی یعنی برگزیده. برای لجبازی با نظر پادشاه برگزیده یعنی پدرشون، رفتن به قلعه سبرسوز هوشربا. آمدند از رقم عقل پنتوز، در شب تاریک برگشته ز روز. از رقمه یعنی برخلاف، امروز بگیم به رقمه، علا رقمه. پنتوز یعنی نصیحت کننده، ناصح. از روز برگشتن برخلاف نظر عقل رفتن تو شب تاریک. اندران قلعه خوش ذات و صور، پنج در بحر و پنجی سوی بر. بحر یعنی دریا، بر یعنی خشکی. پنج از آن چون حس به سوی رنگ و بو، پنج از آن چون حس باطن راز جو. زان هزاران صورت و نقش و نگار، می شدند از سو به سو خوش بیقرار. می شدند یعنی می رفتند. تا اینجا کافیه، امیدوارم که خسته نشده باشید دوستان عزیزم.